أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد آهل بیت تنیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی مکرم و خاندان بزرگوار او، توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه تغابن رو در نوبت قبل آغاز کرد و در آیه نخستین اشاره شد که این سوره مبارکه هم از مجموعه سوره است که حضرت باری تعالی سرآغاز اون رو با کلمه تسبیح قرار داده است. به این خاطر در مفهوم تسبیح بحث مفصلی رو مطرح کردیم و انواع تقسیمات به اصطلاح تسبیح رو آنگونه که بین مفسران متداول است اشاره شد. تسبیح دلالی چیست؟ اشاری چیست؟ عباری؟ بل عباره، بل اشاره، بل دلاله؟ تسبیح به حال، تسبیح به مقال. ویژگی های این بحث رو مطرح کردیم، تکرار نمی کنم مراعظ رو. و در نهایت استفاده شد که تسبیح مقوله اینست که عمومیت زمانی و عمومیت مکانی دارد. در آسمان ها و زمین، در تمام زمان ها، ماضی، مضارع، امر، مصدر، تمام مشتقات اون رو هم در قرآن می بینیم و تقدمی بر بقیه فروض به اصطلاح مبانی معرفتی توحیدی دارد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد. اشاره شد به مقام ملوکیت خداوند، حکمرانی و فرمانروایی حقیقی حضرت باری تعالی که صاحب امر و صاحب اختیار حقیقی است. و در ماورای ذات باری تعالی این یه مجازی بیش نیست. چه ملک اون، چه ملک آن، چه مالکیت بر اشیا، چه مالکیت بر اشخاص، این صرفاً ردایی است که شایسته حضرت پروردگار است، شکل حقیقی آن. و له الحمد رو هم توضیح دادیم که چرا تمام حمد ها از آن اوست. به دلیل این که تمام فیوضات از او ریشه می گیرد، یا کمال هر موجودی کمال نخستین است که وجود اوست، از خداوند است، یا کیفیت موجود شدن او و شرایط حیات اوست که به نقطه کمال می رسد، اون هم باز مهیا کننده اسباب و شرایط برای رشد هر پدیده در خلقت حضرت باری تعالی است، چه انسان و چه غیر انسان. بنابراین در حقیقت با نگاه دقی عقلانی اگر نگاه کنیم، وله الحمد، الحمدلله رب العالمین و تمام محامد از خداوند سبحان است. و هو علی کل شیء قدیر. من به همین مقدار بسنده می کنم. آیه دوم رو که موضوع بحث امشب از اینجا آغاز می شود پیگیری می کنیم. فرمود هو الذی خلقکم. اون کسی که تسبیح در آسمان و زمین می شود توسط تسبیح کنندگان و اون خدای دارای ملک و حمد، همو کسی است که شما را آفریده است. فمنکم کافرون و منکم مؤمن. این خالق شما را آفرید، شما انسانها را آفرید، اما پس از آفرینش جمعی از انسانها کفر رو گزیدند، به سوی کفر رفتند. و منکم، از شما انسانها، و منکم مؤمن، و از میان شما انسانها گروهی به ایمان گرایش نشان دادند. استظهار دارید که بر اساس محکمات قرآن کریم تردیدی نیست که مقوله کفر و ایمان یه امر انتخابی و مشیتی انسان هاست. یعنی صراحتا خداوند سبحان مطرح می کند و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که می خواهد کفر می گزیند و هر کسی که می خواهد ایمان. پس انتخاب کفر و ایمان یه امر اختیاری است برای انسان ها. یه جبلت و جبری در این دیده نمی شود که با همان سرشته شده باشند آدمیان با کفر یا ایمان و بر همان منوال مجبورن حرکت کنند. خیر، این نیست و این منطق منطق غلطی است اگر این گونه سخن بگوید کسی، و توهماتی از این دست که بوده است در طول تاریخ مردود است با محکمات قرآن کریم. اساساً به طور کلی انتخاب و کفر ایمان اگر نبود و اختیار نبود، بسیاری از مباحث قرآن کریم موردی نداشت. ثواب الهی، جزاء الهی بر امر غیر اختیاری و انتخابی معنا ندارد. ابتلاء خداوند، این که خداوند انسانها رو ابتلاء می کند، افتتان می کند، امتحان می کند، ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شرایط مهیا میکند برای شما تا چه کسی صادق است در ایمان، تا چه کسی کاذب است. افتتان و امتحان و اینها در صورتی است که بحث انتخابگری انسانها در کفر و ایمان باشد، و الا از بیخوبون تمام این موارد بیمورد است، اصلا جایگاهی ندارد. اما همان گونه که عرض کردم، ذهن بعضی کجندیشان در این آیه شریفه چنین تصور کردن که هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. اون فایی که وجود دارد بالاخره که فا سرآمد و پایان کار رو نشان میدهد، گمان کردن که این کفر و ایمان هم از اون مقوله خلق است که هو الذی خلقکم، بعضی از شما را کافر و بعضی از شما را مؤمن. یعنی این کفر و ایمان رو در وجود انسان‌ها جزء آفرینششون دانستند. عرض کردم خب اینها دیگه شاید خیلی نیاز به شرح و بسط بیشتری نداشته باشد، بدیهیاتی است برای آشنای با حقایق قرآن کریم و روشن خدمت دوستان عزیز. اما به عنوان لطیفه‌ای که خود قرآن نشان میده ماجرا رو، ادامه آیه رو بخونید. و الله به ما تعملون بصیر. خداوند شما را آفرید، گروهی به کفر رفتند و گروهی به ایمان. بعد می‌فهمد و الله به ما تعملون بصیر. چی متوجه میشیم از این؟ و خداوند به آنچه عمل میکنید بصیر است و بیناست. یعنی اون کفر و ایمان تظاهر اون در کجاست و بر اساس چه کفر و ایمان رو امضا میکند حضرت باری تعالی؟ به ما تعملون. این عمل شماست که ممیز و محرف کفر شماست یا ایمان شماست. بر اساس اعمالتون سنجیده و تعریف میشید انسانها. ویژگی های کافران این است، ویژگی های مؤمنان این است در مقام رفتار. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماءون. این شد سیمای کفر. به ما تعملون، این یه اموری است که انسان‌ها خودشون این رفتارها را انجام می‌دهند. اینها در ذات کسی نهاده نشده است. هنگامی که ویژگی‌های مؤمن رو در قرآن بررسی می‌کنید، از بارزترین زیباترین موارد می‌گید بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. آیا اینها امور جبری انسان هاست؟ یا این انتخاب انسان ها، صلاتشون، زکاتشون، لغوشون. و الذین هم لفروجهم حافظون، حفظ جهات و خصوصیات جنسی و عفت جنسی امر اختیاری است. انسان یا عفیف می شود یا عفیف نمی شود. کسی بر عفت مجبور نیست در این خلقت آفرینش. پس بدیهی است این که فرمود هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. ادامه آیه رو که میخونیم و الله به ما تعملون بصیر، کار روشنه که این عمل کرد انسان هاست که موجب میشود انسان ها در راسته کافران یا در دسته مؤمنان وارد و داخل میشن و کدگذاری میشن. این عمل کرد هاست که نشان میدهد کفر و ایمان را. خب این نکته ای که لازم بود اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز. اما یه نکته دیگه هم در این آیه لطیفه است که با نگاه تفسیر روایی به این نگاه شده است. بلا اگر برکت روایت معصومی نباشد دیگه باید بگذاریم. اما اینجا قرآن می‌فهمد انسان‌ها کافر و مؤمن میشن. یعنی یه تقسیم به اصطلاح ثنائی است، دوتایی است، یا کافر یا مؤمن. شق سومی رو اینجا نمی‌بینیم. بینابین این رو نمی‌بینیم. ممکن است اینجا تصور بشه که خب اگر انسان‌ها کافرند یا مؤمنند، اون مؤمنی که در نظر ما میاد و ابتداعاً میگید مؤمن یعنی یه انسانی میاد که الان ویژگی‌هاشو خوندم، اون درش ده ویژگی اول آغاز بخش نخستین سوره مبارکه مؤمنون و این صلات و این زکات و این اجتناب از لغو و اون محافظت بر ویژگی‌های وجودی جنسی و اون و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، رعایت عهد و پیمان و وفاداری و عباد الرحمن، این ویژگی های دوازدهگانه اونها، خب اینا میشن مؤمن. کافرم که حال روز اون معلومه، الان خواندیم خدمت دوستان سوره مبارکه ماعون رو که رفتارش با خدا و خلق معلوم و مشخص. بعد ممکنه یه لحظه فکر کنیم بگیم حالا یه گروهی هستن که نه از آن دسته اند و نه از این دسته اند، نمیشه اینها رو جزو آیات و ویژگی های سوره مؤمنون یافتشون، ولی اینها اون ویژگی های کافران رو دارن. اینها کجای این تقسیم خداوند در قرآنند که انسان ها به دو بخش میشن، فمن هم کافرون و من کم مؤمنون، اینها چی میشن؟ مثل اینکه این زمینه بوده است این سوال. و اگر باسترش کنم خدمتون، یعنی خلاصه این که آیا مؤمنی که در اینجا مطرح میشه و کافری که مطرح میشه، یعنی مؤمن تمام وجود ششدانگ، این دیگه شد مؤمن و اهل صلاح و فلاح، و اون کافرم شد کافری که دیگه کفرش کاملا محرز و تمام، یا یه چیزی این بین وجود داره؟ مثل این که یه خارخار ذهنی برای به اصطلاح یاران ائمه علیهم السلام و مسلمانان بوده است که دنبال بهانه میگشتن که این مسائل رو از حضرات معصومین بپرسن، به ایشان هم پاسخ میدادن. حالا دقت بفرمایید، لطافتی داره که من یه مورد از این روایات رو خدمت دوستان عزیز، خیلی روایات زیبایی داریم در اینجا. من قبل از اینکه روایت رو بخونم این جمله رو بگم، ببینید اینی که عرض کردم انسان‌ها کفر و ایمان جبلتشون نیست، چون خلاف این قطعاً خلق تو عبادی کلهم حنفا، حدیث قدسی از زبان نبی مکرم فرمود بندگانم همه رو من حنفا آفریدم، یعنی همه شون در وجودشون استعداد اونس ارتباط آشنایی با خودم رو قرار دادم، چون برای همین عبودیت اومدن. اگر قرار نمیداد که لغو بود، یه موجود ناقصی بود که اومده بود در اینجا. مسلم این چنینه. اینی که روایت معروف این که متداول است، مفسران هم می نویسند و می گویند کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی که متولد میشه با فطرت توحیدی، یعنی با فطرتی متولد میشه که استعداد ارتباط با خداوند اونس با ذات باری تعالی رو در وجود و جانش قرار داده است و به بیانی فطرت خداجویی از اجزای وجودی انسان هاست. حالا می توانند بر این فطرت بمانند یا سوی دیگری برند، فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. اما این بحثی که عرض کردم خدمت دوستان، من جمله یه روایت شو من محضرم براتون می خوانم. گفت که خدمت امام رسیدم و از وجود اون باره که حضرت صادق، قال علی ابو عبدالله، حضرت به من فرمودن الناس و علی ستت اصناف، مردم شش گروه هن. گفتم آقا اجازه فرمایید قلم کاغذ بیارم بنویسم. قلت و تعذن لی ان اکتبها، اجازه فرمایید بنویسم؟ فرمودن نه. قلت و ما اکتبو، چی بنویسم؟ فرمودن اکتب، اهل الوعید من اهل الجنه و اهل النار، یه گروهی هن که مستحق مستقیم وعده های الهی در بهشت و در دوزخ هن. یعنی یه گروهی که خداوند وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمانشون عمل صالحشون وعده الهی هم جنت موعود و رضوان الهی. اونهایی که جنات و عدنین یدخلونها و من صلح من آبائهم، صلاحیت رو احراز کردن به تمام معنا. اونها که ان للمتقین مفازا، به اوج تقوا رسیدن، مسلم جایگاه اینها در آغوش غفران و رحمت الهی و بهشت. از اون طرف هم ظالمان، کافران، فاجران، اونهایی که مستقیما خداوند به عقوبتشون و قهرشون اشاره میکند و اهل جهنم. این دو گروه. وکتوب، حضرت هم بنویس. خب پس شدن این دو گروهی که گفتیم کی شد؟ شد همین فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. حالا حضرت دارن ادامه میدن. وکتوب بنویس. یک گروه های دیگه هم هستن که نه این مؤمن تمام عیارند نه اون کافر تمام عیارند. و آخرون اعترفو، حضرت فرمودن این آیه رو بنویس، و آخرون اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. یک گروهی هستن که یه شقی از ایمان دارن، اعمال شایست انجام میدن، اما یه کارها و رفتارهای غیر مؤمنانه هم انجام میدن. خلطو یعنی چه کردن؟ مخلوط کردن. هم عرض به خدمتون طاعت و عبادتی نمازی دارن، هم دروغ میگن، هم اینها عرض به خدمتون بالاخره عرض به خدمتون احسان به بندگان خدا گاه دارن، گاهی هم یه مقداری در مبادلاتشون بیدقتی هایی میکنن دیگه، حالا یه قشی میکنن، یه کاری میکنن چنین و چنان. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. قال قلت من هؤلاء، اینها کیان؟ یه نمونه حضرت فرمودن. گفتن بله ممکنه کسانی که کارهای زشت انجام دادن و کارهای خوب انجام دادن. فرمودن و منهم وحشی، وحشی و منهم. دیگه مصداقی گفتن که زود ذهن بره. سریعا میدانید کسی که وجود اون بارک سید الشهدا و نخستین را، یعنی حمزه سید الشهدا رو به شهادت رساند، همون سیاه و اونچنانی. خب اون عمل بعد هم اومد و به پیامبر پیوست و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به تعبیر ما یه دلخوری ازش داشتن تا رفت اون خدمت رو در یمن انجام داد، بازگشت در آغوشش گرفتن. قال وکتب، حضرت فرمودن بازم بنویس. گروه چهارم و آخرونه، باز یه گروه دیگه این که اینها مرجون الامر الله، اینا رجاء و امید به امر خدا دارن که اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. نمیدونن، گاهی خودشون رو مستحق عذاب میدونن، گاهی خودشون رو مستحق ثواب میدونن. قال وکتب، حضرت فرمودن اینم بنویس این گروه رو هم، الا المستضعفين من الرجال والنساء، گروهی از مستضعفین، این استضعاف مراد استضعاف فکری است دیگه، من الرجال زنان مردان و الولدان کودکان، لا يستطيعون حيله، هیچ راهی چاره ای الى الكفر ندارن، ولا يهتدون سبيلا الى الايمان، و راهی هم به ایمان نجستن، امکان موقعیت شرایط براشون فراهم نشد. قرآن میگوید فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم، امید است که خداوند عفوش رو شامل حال اینها کند. قال وکتب، بنویس گروه ششم رو، اصحاب الاعراف. قلت و ما اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف کیان؟ قال قوم استبد حسناتهم و سیئاتهم، گروهی که خوبی ها و بدی هاشون با هم لبالب میشه. فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ فَبِذُنُوبِهِمْ، اگر خدا جهنمشون ببره اونقدر گناهشون هست. و این ادخلهم الجنه فبرحمته، اگر خدا به سبب رحمتش چاشنی کند نسبت به سعی حسناتشون، ممکنه بهشتشون ببرند. حضرت شش گروه رو فرمودن که دو گروه مستقیمن فمنکم کافرون و منکم مؤمن، اما چهار گروه دیگه که استناد به آیات شریفه کردن کسانی هن که این بینا بین ایمان و کفرند. عزیزان، یعنی ایمان نظری دارند اما کفر عملی هم بعضا ممکنه در وجودشون باشه. این هم که اولئک اصل الله طبق آیات شریفه و اونچه که از مرسومین داریم دیگه، اینها اگر مرجون الامر الله هند، اینها اگر خلطو عملا صالحا و آخر سیئه، اینجا از اون مواردی است که باید گفت و مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. دیگه دلها در اینجا منتظر رحمت واسعه پروردگار است که کتب علی نفسه رحمه. خب این هم یه نکته ظریفی است که تو تفاسیر رواییمون از ناحیه معصومی علیه الصلاه و السلام در ذیل این آیه وجود دارد. فرمود و الله به ما تعملون بصیر، خداوند به اون چه عمل میکنید بصیر است و کاملا بیناست. خلق السماوات و الارض، خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. آفرید خداوند آسمانها و زمین را بالحق. گاهی خدمت دوستان اشاره شده است که در قرآن ملاحظه می فرمایید کلمه سماوات همیشه جمع میاد و عرض مفرد. سوال می کنند دوستان که سر این چیست؟ البته سما گاه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. کلمه سماع مفرد هم در قرآن داریم اما عرض هیچگاه جمع بسته نشده. اگر تو ذهنتون اومد که و من الارض مثلهن، نه خداوند سبع سماوات انطباقا آفریده است، بعد میگه و من الارض مثلهن و از عرض هم مثل اونها آفریده است، این مثلیت در اقتدار و قدرت و استحکام و صلابت، نه مثلیت عددی، بلکه یعنی با همون نقشه و طرح و قوت زمین رو هم آفریده است. ما زمین یک زمین داریم در قرآن، یه عرض داریم، همان که ولعرض وزعها للانام، همان زمینی که خدا میگوید زیر پای انسانها قرار داده است و انسانها در اون زندگی میکنن. اگر هم میبینید باز در دعا شریف معصوم عرضین سبع هم میبینیم، برگردونده میشه به اون بحثی که در نهج البلاغه خدمت دوستان اشاره کردیم که ولو اعطیت الاقالیم السبع، امیر المؤمنین گره رو باز میکند. پیشینیان زمین رو به هفت بخش تقسیم میکردن، قسم مسکونی زمین رو هر بخش رو میگفتن یک اقلیم، که خراسان در اقلیم چهارم بود مثلا، تصور بفرمایید. این هفت اقلیم میشه اون هفت عرض، یعنی هفت بخش زمین، نه هفت زمین. اما سماوات متعدد میاد، چون مفاهیم سماوات مفهوم مشترکی است که شامل جو نگهبان زمین میشه، شامل فراتر از اون میشه، تمام منظومه شمسی رو میگیره، کهکشان راه شیری رو میگیرد، تمام اونجا که مصابیح و کوکب و ستاره است همه سما و سماوات میشن و فراتر از اونها. عوالمی که در اون صحبت از موجودات مادی از جنس عالم ما نیست، اونها هم سما هستند، همان که ورزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما از آسمان میاد و اون چی که خدا وعده داده است در سما است. این کدوم سماه که بهشت و جهنم و وعده الهی در اوست؟ این دیگه سما مادی نیست، این سماییست که یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا از سما امور رو تدبیر میکند برای زمین. یعنی چی؟ یعنی از مریخ و مشتری و کیهان و نمیدانم خوش و فلان خدا تدبیر و امور میکند؟ خیر، مراد از سمایی که خدا از اونجا تدبیر و امور میکند عوالم علویست، نه این. پس بنابراین سما چون مفاهیم متعدد و فراوانی دارد جمع بسته میشه، اما عرض نه، مفرد میاد. خلق السماوات و الارض بالحق، نکته بسیار ظریف و زیبایی رو اینجا مطرح میکند خداوند. فرمود آسمان ها و زمین را آفرید بالحق، با بالحق با مصاحبت است، مع الحق قرین به حق، با سببیت باشد به سبب حق، هر دو معنا زیباست. استحضار دارید در نگاه به خلقت و آفرینش این نکته خیلی مهم است. کایا این خلقت و آفرینش بر اساس یه هدفی، یه هنجاری و یه قاعده ای آفریده شده است این وجود و هستی تمام موجوداتون من جمله انسان یا نه؟ اساساً این نگرشه که تمام زندگی آدمیان رو و تمام حیات بشری رو متحول می کند. اگر مانند پاره از گروه ها ذهن انسان به اینجا رسید که نه، این وجود و آفرینش اینطور نیست که قایتمند باشد، هدفمند باشد، هستن گروه هایی که این اعتقاد دارن، هدفمند باشد، قایتمند باشد، علتی در اون باشد، چرایی در اون باشد، اگر به این نتیجه رسیدن که دیگه خب یه آنارشیستیست، یک استرابیست در این زندگی، یه تحیریست در این زندگی برای انسان، برای رفتار انسان، و دیگه فلسفه ای نمیمونه برای زشتی ها، زیبایی ها، خوبی ها، خدمات انسانداری، مردمداری، نمیدانم کمال، رشد، دیگه از بیخوبان همه اینها برداشته میشه وقتی که زندگی مفهوم گتری پیدا کند، یه مفهوم بیخود بی انتهایی پیدا کند، یه کتابی که نه اول دارد نه آخر دارد، سر و تهی نداری هیچ. به همین خاطر قرآن بارها رو این موضوع تاکید میکنه عزیزان، من جمله اینجا خلق السماوات و الارض بالحق، آسمان و زمین دو خداوند و آفرینش رو به حق آفرید. برای توضیح بیشتر چون لطیفه و ظریفه بحث عرض میکنم خدمت عزیزان، در کنار این آیه بیان این حقانیت رو در آیات دیگر میبینیم که خداوند سه چهار مفهوم رو سلب میکنه از خلقت. میگه آفرینش با این ویژگی ها نمیشد و نیست. فرمود خداوند خلق السماوات و الارض و ما بینهما بالحق، یا در جای دیگر این که اینجا در مشابهین فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. نقطه مقابل حق چی میشه؟ باطل. خداوند این مجموعه آسمان و زمین رو باطل نیافریده است، یعنی اینها پوچ نیست، بیهوده نیست، بلکه یه حق و حقانیتی در این وجود حاکم و جاری است. سلب میکنه خداوند بطلان رو از آفرینش و خلقت. ذالک که ظن الذین کفروا، این گمان باطل کافران است که این گونه فکر میکنن. یک، در بعض از آیات شریفه میبینید که میفرماد ما آسمان زمین چه آفریدیم و ما کنا لاعبین. عنوان دومی که سلب میکند لعب، میگه ما لاعب نیستیم، این وجود رو با لعب نیافریدیم. لعب یعنی چی؟ یعنی بازی. ما این وجود رو برای بازی نیافریدیم، این بازی کودکانه نیست که شما برید این لگوها رو دست بچه ها درست کنن یه چیزی بعدم تموم شد لگت بزنن چپش کنن تمام، بالاخره نمیدانم خاکبازی میکردیم بسازیم نم چیزی باز تمام شد بازیم و یه لگت بزنیم صافش کنیم بریم دنبال کارمون. ما این رو برای بازی نیافریدیم. بازی چه نیست آفرینش؟ لعب درش نیست، فلسفه این خلقت این نیست. سوم، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ما میخواستیم این آفرینش رو به لهو بیافرینیم خودمون بلد بودیم، اصلا تو مایه اولیش لهو قرار میدادیم، اما این کار رو نکردیم. این آفرینش به لهو نیست. لهو یعنی چه؟ سرگرمی. خداوند خواسته است یه قدرتی نشان بده، یه سرگرمی تفریح بوده، به ملائکه گفته ها ببینید من بلدم کسی بسازم به نام انسان، آ میسازیم پس برام ببینیم چی در میاد مثلا. بعد خب اون نگاه مسیحیت رو هم که میدونید که خب بالاخره وقتی خداوند آدم را آفرید و بعد هم گفت لا تقرب هذه الشجره و بعد این زن و شوهرم رفتند و خوردند و بعد پلشتی و زشتی، اون اورجینال سین، اون گناه نخستین وجود آدم رو گرفت و تمام فرزنداش پلش به دنیا اومدن، نجس به دنیا اومدن. بعد خدا دید خلقتش اشتباه شده است، چاره ای ندید جز این که پسر خودش قربانی کنه، لذا فرزند خودش عیسی را در رحم باکره ای قرار داد به نام مریم تا بیاید 33 سال رنج بکشه، بعدم به صلابه کشیده بشه، به صلیب کشیده بشه، تا موجب تطهیر فرزندان آدم از گناه نخستین باشن. و کار اینجا هم میکشه دیگه، وقتی که سرگرمی شد. فرمود لو اردنا و نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لهوم نیست. چهارم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عبث هم نیست. گمان میکنید ما عبث آفریدیم این وجود رو؟ خوب دقت کردید عزیزان. چهار عنوان رو خداوند از آفرینش سلب میکنه. این وجود به باطل و بیهوده آفریده نشده است. برای بازیگری نیست. برای سرگرمی و تفریحات سالم و غیر سالم هم آفریده نشده است. به عبث هم نیست. عبث یعنی چی؟ یعنی کار بی انتها. شما کار خوب شروع میکنید، آن پایان ندارد. برای چی؟ میمونید. وسط کار دست برمیدارید. اینو میگن عبث. این بنیاد خلقت و کارگاه آفرینش عبث هم نیست. چهار عنوان رو خداوند سلب میکند. بعد یه عنوان میاد که جای هر چهارتا رو میگیرد. خلق السماوات والارض بالحق. خداوند این وجود را آفرید و یه حقی رو در اون جاری و ساری کرد. حالا لازمه این که آفرینش بر اساس حق باشه میشه اون سه اصل اساسی که شما به عنوان چی مطرح میکنید؟ اصول دین مطرح. یعنی اگر این وجود به حق است، پس از حق صادر شده است. یعنی از حضرت حکیم صادر شده است. یعنی از یه ذاتی که حکیم است و کار او بر اساس حکمت جاری و ساری است و عبث در کار او وجود ندارد. برهان اعتراض از عبث میشه. یعنی مبدع خلقت یه مبدع حقی است که حق مبینی است که وجود رو بر اساس این حق آفرید است و ایجاد کرده است و این جلوات حق را در وجود ساری و جاری می کند. یعنی یه روی کرد این خلق السماوات و الارض بالحق روی کرد توحیدی است. حقانیتش به توحید منجر می شه. از اون طرف خب این خدای یکتا حکیم علیم قدیر است که هو الاول و ولا آخر و ظاهر و الباطن، لذا آفرینشش معلوم است، سراسر مملوک و از حق و حقانیت. چون آسمان و زمین رو به حق آفریده است، لذا نمیتواند بی انتها باشد، بدون دنباله باشد و رها بشه. فردا شب انشاءالله 10 برهان براتون اقامه میکنم. انشاءالله 10 برهان میارم. در زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. انشاءالله فردا شب مفصل به این بحث میپردازیم خدمت دوستان عزیز. مگر میشه بی انتها باشه این وجود؟ میشه بطلان؟ میشه عبث؟ میشه لعب؟ لعب. لذا لازمه ی حقانیت وجود آن است که چی داشته باشه؟ انتها داشته باشه. حساب حاکم باشد. کتاب حاکم باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره باشد. استعذار دارید وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این آیه شریفه سوره زلزال 7 و 8 رو و کان رسول الله یسمیه الجامعه. پیامبر این را اگر وقتی سال آیت الجامعه در قرآن کیه همین آیه؟ کدوم همین آیه است؟ الجامعه. همه فلسفه های حیات رو تو همین آیه میشه پیدا کرد. پس خداوند نمیتواند اگر آفرینش رو به حق آفریده است بی انتها رها کند. میرسیم انشاءالله فردا شب این انتها رو با هم مرور میکنیم. خب. از اون طرف اگر این آسمان و زمین به حق آفریده شده است، پس این موجوداتی که آفریده شدن نمیشه رها بشن. خوب شیک زیبا ناجعلنا ما علی الارض زینتا لها. با زینت با زیبایی آفریده شدن. بعد چی؟ گفت ثم ماذا. بعد چی میشن؟ نمیشه. اگر بعد از آفرینش خداوند موجودات را رها کنه میشه چی؟ میشه عبث، میشه باطل. لازمه این حقانیت اینه که الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. لازمه این حقانیت آفرینش این میشه که هر پدیده‌ای که به خلقت آمده است خداوند مسیر استکمالش رو بهش نشون بده، مسیر رشدش رو تا انتهایی که میتونه بهش برسه و فرصتی که در اختیار دارد به اون نشان داده شود. نام این چیه؟ هدایت. هدایت از شعونات کدوم اصل است؟ نبوت. خداوند سبحان اگر آفرینش رو به حق آفرید است، لازمه این حقانیت وجود اصل نبوت است. وجود پیامبران عظیم و شأن الهی است که بیان معلمانی باشن که دست بشر رو بگیرن، پله پله، کلاس کلاس ببرندش، مرحله مرحله، تا اون اوجی که میتوانند او را برسانند که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، برسوننش تا ملاقات خدا و این سیر رو بهش بده. پس ببینید همین جمله کوتاه قرآن، خلق السماوات والارض بالحق، چه زیبایی ها و لطافت هایی در دلش نهفته است. به دنبال اون فرمود و صورکم، خب ابتداعا اشاره شد به خلقت آسمان ها و زمین، یعنی به تعبیری سیر آفاقی رفتیم. حالا خداوند مثل همیشه برمیگردد ما رو به کجا؟ به خودمون. و صورکم، و اون خدای خالق وجود که ملک از اوست، حمد از اوست، آسمان و زمین را آفرید، از هموس صورکم، شما را تصویر داده است، تصویرگریتون کرده است. فأحسن صورکم، و صورت شما را نیک آفریده است. ببینید صورت نه صرفا مراد از کلمه صورت ظاهر انسان است، تمام وجود ما صورت ماست. هو الله الخالق الباری المصور، نقش بند وجود ذات باری تعالی، تمام هستی ما صورت ماست، نه فقط ظاهر رو آیه مطرح میکند. فرمود خداوند صورکم، مصور اوست، قلم دست اوست، نقش شما رو خداوند زده است بر موم خلقت و آفرینش. خب این خیلی لذت میده به انسان عزیزان، که انسان میدونه که وجودش، هستیش همه با قلم خدا بر روی صفحه آفرینش لغزیده است و شکل گرفته است. یعنی تمام وجودش در بست مستند میشه به قلم صانع و مصور. چه لذتی از این بالاتر؟ الهی اگر به من بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من، به تعبیر خواجه عبدالله انصاری. یه چنین چیزی تو وجود انسان میاد که مصور اوست، قلم دست اوست که این وجود را آفریده است. فرمود صورکم، فأحسن صورکم، و اون صورتی هم که به شما داده است، نیکو صورت به شما داده است، این رو نیکش کرده است. خب اینها دیگه لذت هایی است که عرض کردم تو وجود انسان میاد. خب به لحاظ ظاهر همین است، به لحاظ ظاهر که نگاه میکنیم همون حکایتی است که مراحل خلقت رو خداوند در سوره مبارکه مؤمنون که همه عزیزان حفظید مطرح میکنه، تا اونجا که ثم منشأنا خلقا آخر، وقتی جسم میاد و روح میاد ترکیب میشه، بعد میشه فتبارک الله احسن الخالق. یعنی اون نقطه اوج خلقت رو که احسن الخالقینی حضرت باری تعالی است، کی ذات حق مطرح میکند؟ در روزگاران خلق انسان و آدمی و بر آفرینش ما مطرح میکنه اون اوج رو. پس این احسن خلق که فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا بحث تبارک رو مطرح میکنه. تو بعض از آیات دیگر میبینید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یا ایها الانسان ما غرک بربک، چه غرور، چی مغرورت کرد از به پروردگارت، الذی خلقک فسواک، تسویه کامل یعنی تعدیل کامل، و تسویه معنای موزون بودن، توازن، یه توازن کامل در وجود تو ایجاد کرده است این خالق و پروردگار. فسواک فعدلک، تعدیل کامل، فی ای صورت ما شاء رکبک، در اون صورتی که میخواست که صورت حسن بود تو را آفرید. در آیات دیگر مگر نمیخوانید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در حسن دارترین شکل و قوام وجود شما را آفریدیم. خب این جسم انسان که بدیهی است بالاخره در میان این موجودات خلقت، این حالت رو خدا به انسان داده است. قدما می گفتن حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه. این وجود انسان، این تسلط انسان، استوای انسان، روی دو پای ایستادن انسان و تسلط، توازن بین تمام اندام ها از جهت فیزیولوژیک و ظاهر آدمی. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. همین دو نکته اول، علم نجعل له عینین، بالاخره این تأثیر و تسلطی که خدا در وجود انسان قرار داده است، در نگاه او، در چشم او. هر یه نگاه شما یه نوع نگاه متفاوته. این تسلط رو خدا به این زیبایی رو به این چشم داده است که یه نگاه میکنید نگاه پدران است، یه نگاه میکنید نگاه زن به شوهر است، یه نگاه میکنید نگاه به نامحرمه، نگاه ریبه، یه نگاه میکنید نگاه خصمانه و دشمنان است، یه نگاه میکنید نگاه حریف به حریف، چشم به چشم، که بالاخره ضربه رو چجور مقابله کنه، بزنه نزنه. صد جور نگاه رو خدا تو همین چشم قرار داده است. هر کدام بار خودش رو داده است. میبارد این چشم، باز به انواع مختلف میبارد. از گوشه این قطره میاد، باز این قطره برای چی اومده؟ این عشق، عشق شوق است، عشق غم است، عشق سوز است، عشق اشتیاق است، عشق تمساح است، عشق ماتم است. اخیراً یه مطالعه ای رو کسی انجام داده، دوستان برای من آورده بودن این رو، که یک کسی در جای دنیا یه مطالعه ای رو عشق انجام داده و مولکول‌های عشق‌های مختلف رو بررسی کرده است. هیچ کدومشون نقششون با هم یکی نیست. یعنی عشقی که از غم ریخته میشه ساختار هندسی مولکولاش فرق میکنه با عشقی که در شادی ریخته میشه، ماهیتش متفاوت. و حالی که همین قدرت عشقی شماست که داره ترشح میکنه. اما خداوند اصلا چجور اینها رو قرار داده است و آفریده است که جنس، شکلش، نوعش، خاصیتش گونگون و متفاوت و جور دیگری. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. بالاخره این تارهای صوتی با یه بازدم آنی می شود که عزیزان دارید عرایز بنده رو استماع می فرمایید. حالا چه اجزایی رو خدا قرار داده است که یه پف ما تبدیل میشه به این کلمات و عباراتی که شما از اول بالاخره 45 دقیقه عرایز بنده رو دارید گوش می کنید. هم یه بازدم معمولی، یه پف داره، یه چنین صوت و اصواتی رو ایجاد میکند و این مفاهیم با چه عجایبی منتقل میشه تو این قالب ها. معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قرزمن در قلزمن در ظرف ناید، داره منتقل میشه و بازگو میشه. چه حالتی رو خدا به این لب و دهان و دندان انسان، پیشکام و پسکام و مجموعه دستگاه زبان انسان داره و داده است که پیچیده ترین دستگاه هاست. دستگاه زبان، نه این زبان، دستگاه تکلم را عرض می کنم. علم نجعل، لذا تأکید می شه، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. این چه مهارتیه که خدا و زیبایی است و حسن صورتی است که خدا به انسان داده است که می تواند همه مقاصد و مکنونات خودش رو در قالب کلمات و عبارات منتقل کند. علمه بیان، چطور خدا این را آموخته است به انسان که همه چیز رو میتواند. یه وقتی به دوستان میگفتم کار، زبانشناسا میگن کارکرد اول دستگاه زبان انتقال مافذ ضمیر است. سریعا به دنبالش میگن کارکرد دومش پنهان کردن مافذ ضمیر است. یعنی همین زبانی که الان مهارت این رو داره که تمام مکنونات و خواسته های شما رو کنه، اون چنان مهارتی داره که 100% واژگون هر چه داره پنهان کنه، خلافش به شما بگه. مگه کم میشنویم شب و روز؟ این هم کارکند زبان است. قدرتی خدا به این زبان داده است که لب باز میکند، تعجب رو میرساند. شما بودید؟ باز میکند، پرسش رو میرساند. با همون جمله هم علامت سواله. لب باز می کند، استهزا رو می رساند. همون کلمات داره میاد از همین زبان، اما گاهی حاوی تعجب، گاهی حاوی کنجکاوی، گاهی حاوی استهزا، گاهی تمسخر، گاهی انتقال مطلب علمی است. الله اکبر. و اگر بخوایم اینها رو ادامه بدیم وارد بحث‌های دیگه باید بشیم خدمت دوستان عزیز. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. خود این لبها چه میکنند؟ کمند از کاری کلماتی که با لب شما سر و کار نداشته باشند. گاهی بعضی از بزرگان میگن از کاری که شفوی نیستند حال خاصی دارند. شما بگید لا اله الا الله، لبهاتون اصلا تکان نمیخورد. بگید الله اکبر، چرا؟ بگید لا اله الا الله، لب تکان نمیخوره. شفوی نیست این ذکر، خود این تحلیل به اصطلاح. چه خصوصیاتی خدا در این لب و دندان و زبان قرار داده است که چنین حسنی رو در این پیچیده است؟ حالا این که ظاهر است، حالا بیاید برسد به کجا؟ به روح. به یسالون که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. برید به اون پیچیدگی های روح که حالا به مناسبت بحث برهان تجرد روح فردا شب اشاراتی خواهم کرد به این بحث خدمت دوستان عزیز. اون عالم پیچیده این که نفس و فی وحدت ها کل القوا، همه چی تو این نفس انسان، تمام استعدادها رو خداوند در این نفس جا کرده است و وجود قرار داده است که وقتی باز میشه علم نشرح لک صدرک، این نفس بعد میشه به وسعت و پهنای وجود این نفس انسان و این عظمت رو پیدا میکنه. چی خدا تو این نفس قرار داده است؟ چه قدرتی قرار داده که یه نفس قوی میتونه زیر و رو کنه دیگر انسانها را، وجود رو زیر و رو کنه؟ یه نفس میتونه کاری بکنه که بالاخره 1374 سال از کردیم بگذره، اما باز امروز کربلا رو ببینید. این چه نفسیست که میتونه الان بعد از این سالها 20 میلیون انسان رو در یه روز واحد گرد خودش جمع کنه و از ملیت‌ها، زبان‌ها و نژادهای مختلف همه قبله خودشون قرار بدن و با یک سوز و گداز و اشتیاق از سویدای جان او را صدا بزنند و بگویند لبیک یا حسین. چه نفسی خدا به انسان داده است؟ از یه طرف بحسن و تقویم، از یه طرف اسفل و سافلین. احسن افعل و تفصیله، اسفل هم افعل و تفصیله، یعنی وجود این انسان حسنش میرود تا بالاترین، قبحش میرود تا پایین ترین. این بردار کشیده شده یه وجود نفس هم. فرمود خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم، صورت داد خدا به شما. این روایت در رسول کافی است که فرمودن هیچگاه به لا تقبهو، هیچگاه تقبیح نکنید حتی ظاهر کسی را. بعد فرمود ان الله، میدانید چرا؟ چون ان الله خلق آدم علی صورته، چون خدا آدم را بر صورتی که میخواست و میپسندید آفریده است. حالا اهل عرفان یه تعبیلاتی تو این روایت دارن که اون جای دیگری دارد. بر اون صورتی که میخواست خداوند، پس این صورت صورت الهی است، نقشبندش خداست، نمیتونید توهین کنید به این تابلو و به این چهره. فرمود فاحسن صورکم و الیه المسیر. اما بدونید این خداوند که شما رو به این گونه آفریده سیر انتهایی دارید. این حسنتون بالا که به اون سیر انتهایی برسید و اون نیست مگر به سوی او حرکت کردن و الیه المسیر که سیرورتتون به سوی اوست. من یه جمله بگم که اول بحث سخن رو بگذارم. یعلم ما فی السماوات و الارض، میداند او آنچه در آسمان ها و زمین است. همیشه خدمت دوستان عرض کردم هرگاه در قرآن بناست که به نوعی مبحث قیامت مطرح بشه، یعنی خداوند انسان ها را ببرد به سوی اثبات قیامت، حالات قیامت، شرایط رستاخیز، در قرآن کریم شما دو ویژگی رو محرز میبینید و جدی میبینید که خدا مطرح میکنه بعد قیامت رو. به دلیل اینکه شما در نظر بگیرید پروژه بسیار سنگی، از این پروژه هایی که بالاخره میگید بین المللی است، نه ملی است برادر. وقتی پروژه بسیار سنگینی میخواد اجرا بشه چی درش مهمه؟ یک، منابع مالی قوی. تا منابع مالی قوی نباشه نمیشه اقدام کرد. یعنی باید اون به اصطلاح قدرت در اجرا باشه، قدرت مالی، قدرت اجرایی، قدرت میخواد. دوم، منابع و قدرت اجرا به تنهایی کافی نیست، دانش میخواد. این سطح بالاست، این هایتکه، اینو باید در سطح بالا دونست. تکنولوژی برتر میخواد، علم بالاتر میخواد اجرای پروژه این چنینی. پس شما هرچی پروژه سنگین تر باشد نیاز به قدرت بیشتر و علم بیشتر دارد. حالا شما مواجه میشید با یه پروژه‌ای که در این تعریف این پروژه میگن جمعناکم ولاولین حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی خاتم. همه انسان ها رو در یه فضای واحد جمعشون میکنیم. جمعناکم ولاولین حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، یه نفرم استثنا نداره. حالا یه پروژه‌ای که اینطور میخواد اجرا بشه، این چقدر قوت میخواد، چقدر آگاهی و علم میخواد. لذا هرگاه خدا میخواد قیامت رو مطرح کنه، این دو ویژگی رو به شدت مطرح میکنه. فرمود یعلم ما فی السماوات و الارض، مشکل علم نیست، میداند هر آن چه در آسمان ها و زمین است در زیر سیطره علمی خداوند است. این نسبت به وجود، اما نسبت به شما. یعلم ما تسرون و ما تعلنون، نهانتون میداند، عیانتون میداند. پنهان عمل کنید، آشکار عمل کنید، خلوت و جلوت برای او هیچ معنا ندارد. انی لمستترون من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، به تعبیر شیخ عجل. من از کدوم چشم میخوام پنهان کنم خودم رو نسبت به ذات باری تعالی؟ علم یعلم بان الله یرا، مگه من پوشیدگی دارم از ذات حق؟ عیان و نهان و خلوت و جلوت مگه من دارم در حضور پروردگارم؟ یعلم ما تسرون و ما تعلنون، علنی کنید، پنهان کنید، مخفی کاری انجام بدید، آشکار، هیچ چیز پنهانی. لا تخفا علی الله خافیه، هیچ چیز پنهانی بر خدا ندارید. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، نگاهتون رو میچرخانید، نوع نگاهی که الان میگفتم، انگیزه نگاه، همه چیش دست خداست. فرمود و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. حالا این که نسبت به عملتون، والله علیم به ذات صدور. نه اینکه عملتون رو خدا نهان و عیانش رو میداند، بلکه خداوند علیم است به اون ماهیت و حقیقت صدور و صدر و جانتون. گاهی در آیات بینات میبینید سوره مبارکه طه، خدمت دوستان تفسیرش رو در رمضان میگفتیم، اخفا من السر داریم. یعنی گاهی ما یه چیزی رو پنهان کردیم تو سینمون، هیچ کی نمیدونه، تا آخر عمر به زنمون هم نگفتیم، این راز سر به مهر را نگذاشتیم به عالم سمر شود، اینو پنهانش کرد. به نزدیکترین دوستون این راز نتونستید بگید تو زندگی، از اون رازهایی بود که فقط خدا میدانست. نه این نیست، این سر نیست، اخفا من از سر داریم. یعنی یه چیزهایی تو وجودمون هست که خودمون هم نمیدانیم و آن را خدا میداند. این چه اخفا من از سر؟ یعنی حالا میخوان بگین آن کانشسنس، هر چی میخواید بگید اسمشو، میخواید بگید ضمیر ناخودآگاه یه بخشش میشه، میخواد بگید به تعبیر ادبا آنیما میشه، هر چی میخواید اسمش بگذارید، چیزهاست در این وجود. یعنی خداوند میداند که اگر این شرایط برای من پیش آمد، در این وجود من چیست که من چگونه عمل میکنم. خودم هنوز تا تو اون وضعیت قرار نگرفتم نمیدونم. فرمود والله علیم به ذات صدور. پس از جهت به اصطلاح علم که این، اما از جهت قوت، قدرت، علم یعتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. یه شمه های و جلوه هایی رم از قدرتش خداوند مطرح میکنه تا برسیم به بحث اصلی، که زعم الذین کفروا الان یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، که بحث بسیار سنگین زیبایی رو در مورد معاد در لابلای آیات این سوره میبینیم که انشاءالله فردا ادامه مباحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرماید، توفیق فهم آیات بیناتش و انس به زیبایی های کلامش و به کار بستن و اون رو در سراسر زندگی نصیب و بهره ما بگردان.